ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز شنبه 16 مرداد 1400 برابر با 7 اوت سال 2021 میلادی. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اتهام کشورهای عضو گروه 7 مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به یک نفتکش در دریای عمان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده بیانیه وزرای خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و نماینده عالی سیاسی خارجه اتحادیه اروپا را بی اساس توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در بیانیه‌ای حمله روز 7 مرداد به یک نفتکش در سواحل عمان را نقض صریح قوانین بین‌المللی خواندند. در این بیانیه گفته شده که تمامی شواهد نشان از دست داشتن ایران در این حمله دارد. در حمله به نفتکش مرسر استریت که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی است، دو خدمه یک کشتی که تبعه رومانی و بریتانیا بودند کشته شدند. قانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف او اعتراض کرد. در این بیانیه آمده که ابراهیم رئیسی یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در 42 سال حکومت جمهوری اسلامی و دخیل در کشتار بیرحمانه سال 67 بوده است. قانون مدافعان حقوق بشر اضافه کرده که ابراهیم رئیسی از طریق انتخابات غیر سالم، نامنصفانه و مهندسی شده به ریاست جمهوری رسیده است. این قانون همچنین حضور معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف را تناقض آشکار با اهداف حقوق بشری اتحادیه اروپا خواند و از بی‌توجهی کامل این نهاد جهانی نسبت به جامعه مدنی و به ویژه فعالان حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. حزب دموکرات کردستان ایران روز شنبه از ترور موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی این حزب خبر داد. بر اساس بیانیه این حزب، موسی باباخانی روز پنجشنبه به دست دو نفر روبوده و جنازه‌اش که آثار شکنجه زیادی بر آن دیده شده، بامداد شنبه در یکی از اتاق‌های هتل گولی سلیمانی در شهر اربیل عراق پیدا شده است. حزب دموکرات کردستان ایران جمهوری اسلامی را مسئول ترور موسی باباخانی خوانده است. در همین حال پلیس اربیل از آغاز تحقیقات در مورد ترور موسی باباخانی خبر داده است. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تایید کشته شدن موسی باباخانی مسئول قتل او را گروهی ناشناس معرفی کرد. موسی باباخانی اهل کرمانشاه، متولد 1360 و در آخرین کنگره حزب دموکرات کردستان ایران به عضویت کمیته مرکزی این حزب انتخاب شد. ستیزه‌جویان طالبان روز شنبه شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان در شمال افغانستان و هم مرز با ترکمنستان را به تصرف خود درآوردند. این دومین مرکز ولایت در افغانستان است که به دست گروه طالبان می‌افتد. روز جمعه شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در جنوب غرب این کشور و هم مرز با ایران به تصرف طالبان درآمد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به عقب نشینی نیروهای دولتی به فرودگاه شبرقان اعلام کرده که اهمیت تصرف ولایت جوزجان از آن روز که این ولایت حوزه نفوذ عبدالرشید دوستم، جنگسالار مشهور افغانستان است. عبدالرشید دوستم در ملاقات روز شنبه خود با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواستار اعزام هوایی 500 کماندوی ارتش برای بازپسگیری مواضع از دست رفته شد. و خبر آخر این که کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه و در 26مین روز اعتصاب خود درخواست شورای تأمین استان خوزستان برای مذاکره با نمایندگانشان را رد کردند. مخالفت با درخواست شورای تأمین استان خوزستان پس از برگزاری مجمع عمومی از سوی کارگران در برابر فرمانداری شوش ابراز شد. دلیل این مخالفت بی اعتمادی به مقامات حکومتی اعلام شده است. کارگران پس از این تجمع به سمت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش رفته و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. مطالبات کارگران تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از خلعیت از بخش خصوصی، پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی و تمدید قرارداد با کارگران دفع آفات و واکسیناسیون سریع کارگران شرکت می باشد. نوشین.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دو مقام ارشد نظامی در ایران اسناد حمله جمهوری اسلامی به کشتی اسرائیلی را جعلی خواندند.
جمهوری اسلامی در حال تست کردن اراده جامعه بین الملل امریکا هست.
انتقادها به تبلیغات یک بستنی تولید ایران موجب حذف ویدیوی تبلیغاتی از اینستاگرام تولید کننده بستنی شد. و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. هر روز به تعداد کشورهایی که ایران را متهم اصلی حمله به نفتکش مرسر استریت می دانند اضافه می شود. تا کنون سفیر بریتانیا در سازمان ملل، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا، وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا ایران را عامل حمله به کشتی اسرائیلی معرفی کردند. کشتی مرسر استریت که در مالکیت ژاپن و در اجاره یک شرکت اسرائیلی است، روز هفتم مرداد در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. ایران همچنان دست داشتن در این حمله را رد می کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
بررسی ماجرای حمله به نفتکش مرسر استریت در شورای امنیت ممکن است به گشوده شدن فصلی تازه در مذاکرات فعلی ایران برای احیای برجام و رفع تنش با غرب منجر شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد باربارا وودوارد روز جمعه گفت که شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش در آبهای عمان را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. باربارا وودوارد در مورد شواهد و قرائن دخالت ایران در این حمله به رویترز گفت بقایای به دست آمده نشان می‌دهد سیستمی که برای این حمله استفاده شده همان سیستم به کار رفته در پهپاد شاهد 136 است و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می‌شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل می‌گوید بریتانیا ایران را مسئول این حمله می‌داند و شواهد بسیار روشن این حمله را به شورای امنیت ارائه کرده است. او این موضوع را در نشست هفته آینده شورای امنیت در مورد امنیت کشتیرانی مطرح خواهد کرد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل همچنین حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست. اندکی پس از این اظهارات، زهرا ارشادی سفیر ایران در سازمان ملل نیز با رد سخنان سفیر بریتانیا در این سازمان هر گونه دخالت جمهوری اسلامی را در این حمله رد کرد و اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. پیش از اظهارات سفیر بریتانیا، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام نیز روز جمعه اعلام کرد نظامیان این ستاد چند قطعه از پهپاد انفجاری را از دریا بیرون کشیده و پس از بازیابی و آزمایش‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که مشابه نمونه‌هایی از پیش گردآوری شده از پهپادهای تهاجمی ساخت ایران بوده است. سنتکام اعلام کرد دو حمله اول پهپادی به کشتی در روز هفتم مرداد ناموفق بود، اما حمله سوم با پهپاد انفجاری باعث مرگ دو خدمه کشتی شد. دقایقی پیش از بیانیه سنتکام، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت دانستند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نوشتند که حمله آمدانه، هدفمند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و همه شواهد قابل دسترس به صراحت به نقش ایران اشاره دارد. ساعتی پس از سخنان بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل در روز پنجشنبه 14 مرداد در مورد آمادگی کامل کشورش برای حمله به ایران، تهران در واکنش تاکید کرد که هر گونه اقدامی علیه ایران با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. بنی گانتس در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیلی واینت گفته بود کشورش آماده جنگ با ایران است، زیرا ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در توانمندی هسته‌ای نزدیک می‌شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری به زودی در مذاکرات احیای برجام شرکت خواهد کرد. مذاکراتی که در آن آمریکا، اروپا و متحدانشان در خاورمیانه معتقدند باید فعالیت‌های موشکی و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه در منطقه نیز بخشی از آن باشد.
در ادامه انکار هر گونه دخالت در حمله مرگبار به کشتی اسرائیلی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، دو تن از مقام‌های ارشد نظامی روز شنبه اسناد ارائه شده از سوی اسرائیل و کشورهای غربی درباره مسئولیت ایران در این حمله را جعلی خواندند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران ابوالفضل شکارچی و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در اظهاراتی جداگانه تهدید کردند که هر گونه پاسخ به این حمله با واکنشی سخت از سوی ایران مواجه خواهد شد. پیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند.
سپاه پاسداران و شاید هسته اصلی تصمیم گیری قدرت در جمهوری اسلامی در حال تست کردن اراده جامعه بین الملل، نظم بین الملل، امریکا هست، برای اینی که بر مبنای اون بتونن کالیبریت بکنن روندی رو که در آینده با دولت آقای رئیسی روی کار میاد سر مسئله برنامه هسته‌ای. نکته خیلی مهم این هست که G7 بنابر بیانیه‌ای که داده مشخصاً مطرح میکنه که با هدف و از قصد ایران در این کار دخالت داشته و محکوم میکنه، البته ایران منظور جمهوری اسلامی است، و این موضوع رو حتی مرتبط میدونه با نفوذ شبه نظامیان شیعه تحت امر جمهوری اسلامی. قطعاً حزب الله و همچنین موشکایی که از غزه ما دیدیم به سمت اسرائیل میاد، همچنین پهپادها و موشکایی که از عراق به سمت آرامکو در عربستان رفت، تهدید بزرگی برای صلح خاورمیانه هست. ولی خب از این جهت میخواد دولت آقای رئیسی و به خصوص هسته اصلی قدرت ببینن که چجوری میتونن با مسئله برنامه هسته‌ای و کلن توافق سر این موضوع برخورد بکنن.
دولت بریتانیا روز جمعه شواهد و مدارکی رو که اعلام کرده شاهد دست داشتن دخالت ایران در حمله به کشتی مرسر استریت بوده به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده. آیا این ممکن هست باعث پیچیدگی مذاکرات احیای برجام در وین بشه؟
نه، مسئله احیای برجام در وین مشخصا به برنامه هسته‌ای برمیگرده و کافیه که دولت آقای رئیسی به این نتیجه برسه که در بعد از چند دور مذاکرات برجام احیا بشه. به گمان من تا امروز هزینه احیای برجام برای دولت آقای رئیسی با اراده‌ای که در واشنگتن و در اروپا و حتی به نظر من در چین و روسیه وجود داره که به گمان من حتی فراتر از این هست، حتی اسرائیل هم در کوتاه مدت چون جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده از نظر امنیت داخلی، از نظر اعتراضات مردمی، از نظر اقتصادی، میخوان که برجام احیا بشه تا 2025 و بعد گفتگوها رو ادامه بدن. از این جهت ربطی به موضوع مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت، ولی برای اجماع بین المللی قطعا کمک میکنه کاری که انگلستان میخواد انجام بده و شاید حتی به دادگاه لاهه بخواد این موضوع رو ارجاع بده. این کمک میکنه برای اینکه نوعی اجماع تشکیل بشه از هم در شورای امنیت، هم در سطوح مختلف مثل همین G7، برای اینکه جمهوری اسلامی رو بتونن مهار بکنن در آینده یک صدا، کاری که شاید با تحریم های یک طرفه امریکا در دوران آقای ترامپ فقط یک طرفه بود و در آینده ممکنه که چند وجهی این فشارها اضافه بشه اگر دولت آقای رئیسی و هسته قدرت در ایران تصمیم نگیرند که مشکلات خودشون رو حداقل با برنامه هسته‌ای بخوان حل کنند.
در ایران درسته که دولت عوض شده، ولی فصل الخطاب همیشه رهبر جمهوری اسلامی هستش. تصور میکنید موضع آقای خامنه ای نسبت به مذاکرات احیای برجام چرخش پیدا کرده؟
دولت آقای بایدن به خاطر اینی که یه مقداری فشارها رو شل کرد و اون درجه از بازدارندگی که در انتهای دولت آقای ترامپ وجود داشت در خصوص جمهوری اسلامی، اون رو یک مقداری رها کرد که اینها سر میز مذاکرات وین بشینن، این باعث شد که من فکر میکنم تهران یه مقدار بول بگیره به قول معروف و یه مقداری احساس اعتماد به نفس کاذب بکنه و حرکت بکنه به سمت بهبود توانایی خودش برای ساخت برنامه هسته‌ای و اینکه ببینن تا چه حد میتونن در عمل اراده ها رو تست بکنن و کالیبریت بکنن. این وقتی که شما میبینید که بنا به گزارشات خود مقامات امریکایی، جمهوری اسلامی از ماه مارس روزی 1.5 میلیون بشکه نفت میتونه به چین بفروشه، این یعنی اینه که جمهوری اسلامی اون فشاری که تا قبلا بود، اون بازدارندگی تا قبلا بود، اون خیلی کم شده و الان اعتماد به نفس داره. یعنی در عمل این اتفاقیه که با سیاست دیپلماسی سازش آقای بایدن در خصوص جمهوری اسلامی افتاد و الان هرچی میگذره شما هم اینو احساس میکنید که آقای بایدن به نظر میرسه که به این نتیجه رسیده که بایستی فشارها رو بیشتر بکنه. ولی خب این مشکل داخلی در امریکا خواهد بود و درسته که آقای خامنه ای تصمیم گیر هست، ولی خب تنها تصمیم نمیگیره، بنا به معادله قدرت ایشون تصمیم میگیره. ایشون به دنبال جنگ نیست به نظر من، ولی به دنبال این هستش که از نگاه اقتدار و اعتماد به نفس وارد گفتگو بشه با غرب. و بایدن این وسط در این 6 ماه 7 ماه گذشته به خاطر اینکه قدرت بازدارندگی آمریکا تضعیف شد و میگم با فروش نفت روزی 1.5 میلیون، چرا باید جمهوری اسلامی اصلا مذاکره بکنه با غرب؟ متوجه هستین وقتی روزی 1.5 میلیون بشکه نفت داره به چین میفروشه، درسته مشکلاتش حل نمیشه ولی اون فشار درجهش پایین‌تر اومده و نتیجهش این چیزاییه که ما الان در حال حاضر داریم میبینیم، چه در خصوص گفتگوهای وین و چه در خصوص این اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته سر مسئله حمله به کشتی‌هایی که به این شکل مورد محکومیت قرار میگیره.
دکتر عزارت دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رو میشنیدید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
اتحادیه اروپا به ملت ایران خیانت کردن و از پشت به ملت ایران خنجر زدن. حقوق بشر دروغی بیش نیست، همه شون دروغ میگن، دنبال منافع خودشون هستن.
اتحادیه اروپا به دنبال منافع خودش هستش، اینو همیشه نشون داده و هیچ وقت به خاطر منافع خودش نمیاد حقوق بشر رو بیاره جلو که منافع خودش از بین بره. میخوان از ملت ایران تا جایی که میشه بچاپن بدوزن. وقتی که دیدن این حکومت به روزهای آخرش رسید، اون وقته که میان طرف ملت‌ها رو میگیرن. تمام حکومت‌های بزرگ کارشون همینه و واقعا تأسف آوره که در تریبون‌هاشون میان از حقوق بشر حرف میزنن ولی اصلا به فکر حقوق بشر نیستن و منافع اقتصادی براشون خیلی خیلی مهمتره.
من نمیدونم پیش زمینه ذهنی این نماینده اروپا چی بوده بلند شد اومده تو مراسم تحلیف کسی که خودش نماینده مردم ملت خودش نیست. حکومتشون تو همه جای دنیا جنایت کرده، ترور کرده، آدم ربایی کرده و در داخل ایران هم هر روز شاهد قتل‌ها و جنایت‌های زیادی هستیم و مردم را از حداقل حقوق انسانیشون محروم کرده و یه همچین شخصی به عنوان نماینده اتحادیه اروپا، یعنی اتحادیه مردم اروپا حکومت، یعنی من فکر نمی‌کنم افکار عمومی تو اروپا اصلا یه همچین چیزی رو قبول داشته باشه.
حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی مشروعیت دادن به حکومت نامشروع هست 100%. از نظر بنده چیزی جز این نیست و ایران و ایرانی همیشه قربانی همین رفتارهای عجیب و دوگانه ابرقدرت ها بوده و هست و ایرانی ها نباید فریب برخوردهای مکارانه و سودجویانه ابرقدرت ها رو بخورن و باید در تصمیم خودشون راسخ باشن برای نافرمانی مدنی و گسترش اعتراضات از نظر بنده. و امیدوارم که یه راهی باز بشه برای موفقیت و پیروزی.
اومدن انریکه مورا به ایران برای مراسم تحلیف رئیسی فقط مماشات کردن اروپا و اتحادیه اروپا با این حکومت جنایتکاره و حالا پیامش هم خب اینو بالاخره به مردم میرسه و دوشوندن این حکومت به نفع خودشون، چون تمام حکومت‌های شرق و غرب ایران رو یه ایران ضعیف، یک حکومت توسری خور و گاو شیر ده میخوان و مطلقاً به فکر دیپلماسی و اینها نیستن. اینا حتما باید ضرر این حکومت به جان و مال خودشون برسه تا عبرتشون بشه.
به نظر من اتحادیه اروپا نباید در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت بکنه، با این همه پناهندهی که از ایران داره و در دادگاه ها مواردشون، موارد زندانیان سیاسی و پناهنده های سیاسی قضاوت شده تو دادگاه های خود اروپا.
حقیقتاً شرم‌آوره، برای خود ما ننگ هستش، آر هستش که ما در میون اینها بشینیم و اینها رو یک جورایی با بودن خودمون اونجا تاییدشون بکنیم. من تعجب میکنم از اتحادیه اروپا که اینقدر دایه حقوق بشر و چیزهای دیگر داره، چطور راحت تونسته کاراکتر، شخصیت خودشو، همه چیو کنار بذاره و برن بشینن در کنار یه عده جنایتکار. مطمئنن اتحادیه اروپا تاوان این رو به سختی خواهد داد، چون به هر حال این زنگی مست تیغ به روی آنها هم خواهد کشید و براشون گرون خواهد تموم شد و این کار اتحادیه اروپا خنجری در پشت مردم ایران بود.
خامنه‌ای با نوچه‌هاش، رئیسی و روحانی و بقیه روی ضحاک ماربدوش رو زنده کردن. اتحادیه اروپا هم که یکی به نل میکوبه یکی به میخ، چون منافعشون توی این دفاع از جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هم که خیلی دلش میخواد و تلاش میکنه که برای تداوم حکومتش یه جنگ زرگری دیگه بپا کنه. پس ما ملتیم که باید خودمون رو جمع جور کنیم و بچینیم بشیم یه اپوزیسیون 70 رنگی، چون همه ما ایرونیا دیدیم و چشیدیم که دزدی و خیانت و رشوه و هزار خلاف چه به سرمون آورده و با آگاهی ایرانمون رو آزاد کنیم، از زیر یوغ تمام دنیا آزاد کنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با اعلام جان باختن 387 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در ایران، مجموع جان باختگان بیماری کرونا در کشور برابر آمار رسمی از مرز 93 هزار نفر عبور کرد. همچنین به رغم درخواست دوباره برخی مقام‌های حوزه بهداشت برای تعطیلی کامل 2 هفته‌ای و همینطور جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری محرم در روزهای آینده، مقامات مسئول همچنان با این درخواست موافقت نکردند. در همین زمینه رضا جمالی گفتگویی داشته با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و نظر او را در این باره جویا شده.
متاسفانه آمارها همچنان بالا هست، به خصوص در بیماریابی، یعنی تعداد تست هایی که الان داره در ایران انجام میشه بیش از 50% اون مثبت هست. به معنای این هست که هر 2 نفری که برای تست مراجعه میکنن 1 نفر مبتلا به کرونا هست و حداقل تستش مثبت میشه و شاید بیشتر از این هم مبتلا باشن. دورنمایی که الان وجود داره، افزایش تعداد بستری ها همچنان وجود داره، افزایش مراجعین سرپایی به مراکز درمانی چه در تهران چه در شهرستان، بخصوص شهرهای غربی، که به نظر میرسه در ادامه این موج پنجم باز درگیری های این شهرها بیشتر باشه، افزایش شهرهای قرمز و همچنان کمبودهای دارویی در کنار کمبودهای تختهای بیمارستانی برای بستری شرایطی رو به وجود آورده که در حال حاضر همچنان به نظر میرسه هفته آینده هم هفته بسیار نگران کننده همراه با خبرهای بسیار بدی باشه برای هموطنان ما.
آقای دکتر عطاری، در اولین نشست ستاد ملی کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی تصمیم قاطع و مشخصی گرفته نشد و فقط یک سری صحبت‌های جمله باید اقدام جهادی و جهشی صورت بگیره مطرح شد. واقعاً این اقدام جهادی و جهشی یعنی چه؟ به نظر شما تیم دولت جدید در خصوص این بحران چه کار میتونه بکنه؟
خب ببینید، ما حرف خیلی زیاد شنیدیم. در دولت قبلی هم حرف‌های کمی و وعده‌های کمی نشنیدیم. کسانی که الان به هر حال معاون اول رئیس جمهور معرفی شدن، اینها کسانی بودند که حتی به طور وضوح گفتن ما در اردیبهشت ماه 1 میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت دادیم، تولید داخل، و 4 میلیون آماده تحویل هست. اما به راحتی داریم می‌بینیم الان که 3 ماه از اون تاریخ داره می‌گذره، هنوز میزان تزریق این واکسن داخلی در حدود 1 میلیون دوز هست و بعد از 4 ماه یا 3 ماه ما به اون عدد رسیدیم. به نظر میرسه که این تیم جدید هم تیمی هست که در ادامه دولت قبلی همچنان بر وعده ها و تبلیغات بیشتر داره تکیه میکنه. البته زیاد هم نمیشه صبر کرد، به دلیل اینکه بیماری صبر نمیکنه و هر روزی که تأخیر بشه در این برنامه و در اجرای برنامه های قاطع، مسلماً تعداد زیادی به کام مرگ خواهند رفت. کما اینکه اون نامه درخواست وزیر بهداشت آقای نمکی به آقای خامنه‌ای برای تعطیل 2 هفته‌ای رونوشتش به آقای رئیسی هم ارسال شده بود، ولی همچنان دیدیم که مخالفت شد با تعطیلی همه جانبه و جلوگیری از این در واقع کشتاری که داره انجام میشه. پس برای این موضوع به نظر میرسه که هنوز باید صبر کرد، ببینیم در عمل چه اتفاق میفته. آیا این حرفا در حد همین حرف و شعار باقی خواهد ماند یا واقعاً تغییر اساسی ایجاد خواهد شد؟
آیا دکتر عطاری، پیرو صحبتی که کردین، به رغم درخواست کارشناسان بهداشت همچنان با تعطیلی 2 هفته‌ای کشور مخالفت میشه، همزمان در روزهای آینده هم ما عزاداری محرم رو در پیش رو داریم در ایران، پیامدهای هر دو موضوع چه تأثیری بر وضعیت شیوع کرونا در کشور خواهد داشت؟
خب این تأثیراتش رو ما در سال قبل داشتیم. در محرم سال گذشته برگزاری های مراسمی که انجام شد، تغییرات اون در آمار بسیار واضح بود. همین اتفاق الان هم داره میفته، با این تفاوت که الان ما با موج سویه دلتای روبرو هستیم که میزان واگیریش خیلی خیلی بیشتر از سویه های اولیه هست که سال گذشته شایع شده بود. به همین جهت میشه گفت که وقتی در دولت آقای رئیسی هم همچنان گفته میشه که با تمام قدرت قرار بر این هست که گردهمایی‌های مذهبی برگزار بشه و الان هیچ جلوگیری از برگزاری اجتماعات در اماکن مذهبی یا جاهای دیگه انجام نمیشه، به نظر نمیرسه که فعلا در حال حاضر اقدام اساسی قرار باشه انجام بشه. و به علاوه برای انجام این قرنطینه‌های این چنینی نیاز به پشتیبانی هست. وقتی به مردم میگیم تو خونتون بشینید، لازم هست که از اینا پشتیبانی‌های اقتصادی بشه، معیشتشون و بقیه چیزها مد نظر قرار بگیره، وگرنه شکست شدن قرنطینه و عدم رعایت پروتکل‌های اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از این جهت اگر قرار بر این هست که اقدام اساسی صورت بگیره، باید همه این جوانب در نظر گرفته بشه تا بتونه یک قرنطینه کامل و مؤثری برای جلوگیری از این موج‌های پشت سر هم صورت بگیره.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
صربستان از اهدای 50,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران خبر داد. تولید واکسن روسی در این کشور از بهار گذشته آغاز شده، اما با ورود انبوه واکسن‌های دیگر چندان طرفداری ندارد. همزمان روسیه اعلام کرد تا پایان ماه جاری میلادی مشکلات مرتبط با تحویل دوز دوم اسپوتنیک وی را حل می کند و تا پایان ماه آینده تمام تعهدات بین المللی خود را اجرا خواهد کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که 4-5 ماه پیش توجه به انعقاد قرارداد فروش اسپوتنیک وی به بسیاری از کشورها در صدر خبرها بود، طی ماه گذشته گله های کشورهای مختلف به دلیل نتوانی روسیه در اجرای این قراردادها و به ویژه تامین میزان کافی دوز دوم این واکسن در کانون توجه قرار گرفته. در بحبوح انتقادهای گسترده، تیم مسئول اسپوتنیک وی در بیانیه اعلام کرد تولید دوز دوم به گونه افزایش یافته که تا پایان ماه جاری میلادی تمام مشکلات مرتبط با تحویل آن حل خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده که طی ماه آینده به دلیل افزایش تولید انبوه این واکسن در خارج از روسیه، از جمله آغاز تولید آن در انستیتوی سروم هند، بزرگترین تولید کننده واکسن جهان، کمبود اسپوتنیک وی جبران می شود و روسیه به تمام تعهدات بین المللی خود پایبند خواهد بود. بر اساس این بیانیه، روسیه به تولید کنندگان واکسن در 14 کشور قرارداد بسته. یکی از آنها شرکت اکتورکو در ایران است که یک ماه و نیم پیش نخستین محموله آزمایشی اسپوتنیک وی را تولید و یک هفته پیش اعلام کرد که منتظر تایید این محموله آزمایشی توسط طراح روسی است. از آن پس در میان بیخبری از پیشرفت در تولید این واکسن، اظهارات ضد و نقیض مسئولین بارها جنجال آفریده. سرگی ژاورنکوف، کارشناس مسائل بالینی، میگوید هیچ کس انتظار نداشته تولید اسپوتنیک وی با چالش های فراوان همراه شود.
واکسن با بیانیه رسانه‌ای و اظهارات مسئولین تولید نمی شود. هدف سیاستمداران روس این بود که با طراحی نخستین واکسن در جهان و تدوین بلندترین فهرست از مشتریان آن بر صورت غرب سیلی بزنند. امضای قرارداد و پیشی گرفتن از رقبا در اولویت بود و هیچ کس نمی‌خواست درباره آن فکر کند که چه کسی باید این واکسن را تولید کند. ضمن این که کسی نمی‌دانست تولید انبوه این واکسن دارای مشکلات دوچندان باشد. به نظر من سیاستمداران ایرانی با همتایان روسشان شباهت دارند. از توانایی لازم برای تولید داخلی برخوردار نیستند، اما ورود واکسن‌های غربی را منع کردند. نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای طرف قرارداد با اسپوتنیک وی متضرر شدند و در سراسر جهان توجه به این مسئله معطوف شده.
صندوق سرمایه گذاری های مستقیم که توزیع اسپوتنیک وی در عرصه بین المللی بر عهده این نهاد دولتی روسی است، بارها افتخار کرده که با 69 کشور برای تحویل بیش از 700 میلیون دوز قرارداد امضا کرده. اما آمار تولید و توزیع واکسن‌های ساخت روسیه در منابع دولتی منتشر نمی شود و برآوردهای منابع بین الملل بسیار متفاوت است. چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از ایرفینیتی، مؤسسه بریتانیایی داده‌های علمی، گزارش داد که تا پایان ماه گذشته میلادی 99 میلیون دوز اسپوتنیک وی توزیع شده که نیمی از آن به مصرف داخلی در روسیه اختصاص داشته. از این رو بر اساس این گزارش، روسیه صرفاً 12% از حجم واکسنی که به سایر کشورها وعده داده بود را به آنها تحویل داده. از سوی دیگر جمعه روزنامه کمرسانت در تحلیل خود از داده های پراکنده نهادهای دولتی روسیه برآورد کرد که طی 8 ماه سال جاری صرفاً 30 میلیون دوز در روسیه تولید شده و کل سفارش مؤسسه گامالیا در راه اسپوتنیک وی به تولید کنندگان این واکسن در روسیه صرفاً 90 میلیون دوز بود. همین وضعیت سبب شده برخی کشورها همچون برزیل قرارداد خود با روسیه را لغو کنند و برخی دیگر مانند اسلوواکی اسپوتنیک وی خریداری شده را به روسیه بازگردانند. صربستان بهار گذشته تولید این واکسن را آغاز کرد و در حالی که این کشور از لحاظ سرعت واکسیناسیون عمومی اخیراً در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفته، استفاده از اسپوتنیک وی در این روند بسیار ناچیز بوده. پنجشنبه ایویتسا داچیچ، رئیس پارلمان صربستان که برای مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده بود، اعلام کرد دولت صربستان به نشان دوستی 50,000 دوز اسپوتنیک وی به ایران اهدا می‌کند. روسیه تاکنون از 62 میلیون دوز وعده داده شده 1,020,000 دوز به ایران تحویل داده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شبه نظامیان طالبان روز شنبه با تصرف شهر شبرغان مرکز ایالت جوزجان به یک پیروزی مهم دیگر دست یافتند. این گروه روز جمعه موفق شده بود شهر زرنج، مرکز ایالت نیمروز در مرز ایران را نیز تصرف کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
کمتر از 24 ساعت پس از سقوط شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز به دست طالبان، حالا قادر مالیه، معاون والی جوزجان در شمال افغانستان، تایید می‌کند که ظهر روز شنبه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان نیز به دست گروه شبه نظامی طالبان افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قول قادر مالیه می‌نویسد که نیروها و مقام‌های افغان به سوی فرودگاه شبرغان گریختند. بنابر همین گزارش، درگیری مهاجمان با نیروهای دولتی که از ساعت 4 بامداد آغاز شده بود، اکنون با تسلط طالبان به پایان رسیده است. نیروهایی که با بیرقای خود در شهر تردد می‌کنند و شهروندان از وحشت مواجه شدن با آنان نومیدانه به خانه‌هایشان پناه بردند. تصرف شبرگان در حالی است که سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان با ابراز امیدواری میگوید که به زودی طالبان به دست نیروهای ویژه دولتی و نیروهای مقاومت مردمی از این شهر بیرون رانده خواهند شد. طالبان نیز با انتشار بیانیه اعلام کردند که ظهر روز شنبه شهر شبرگان و در نتیجه ولایت جوزجان را تصرف کردند. با اینکه دولت افغانستان هنوز از دست دادن شبرگان را انکار می کند، اما بسم الله سهیل مشاور ولایتی در جوزجان به خبرگزاری های خارجی می گوید که جنگجویان طالبان ساختمان های کلیدی چون دفتر فرمانداری، مقر پلیس و زندان مرکزی این شهر را تصرف کردند. این در حالی است که به گفته محمد کریم جوزجانی نماینده پارلمان، نیروهای حامی دولت هنوز مناطقی را در داخل شهر از جمله فرودگاه و یک تیپ ارتش در اختیار دارند. بخش ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ورود نیروهای طالبان به خیابان‌های شهر شبرگان از سوی گروه‌های ساکنان این شهر مورد استقبال قرار گرفته است. بر اساس این ویدیوها، در حالی که نیروهای طالبان با پرچم‌های سفید رنگ خود سوار بر ماشین‌هایی که اسرا را با آن به سرعت می‌بردند حرکت می‌کردند، عده‌ای از مردان جوان آنان را با هلهله تشویق می‌کنند. به گفته یکی از فرماندهان طالبان، روز جمعه زرنج در استان نیمروز هم بدون جنگ و خونریزی به دست طالبان افتاد. یک مقام ارشد شهر شبرگان که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل تبلیغات شدید طالبان روحیه خود را از دست دادند. به گفته او اکثر این نیروها حتی قبل از حملات طالبان سلاح‌های خود را بر زمین می‌گذارند، لباس‌های فرم خود را از تن به در می‌آورند و واحدهایشان را ترک می‌کنند و می‌گریزند. طالبان همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی در اردیبهشت 1400 از افغانستان بخشای وسیعی از مناطق روستایی این کشور را تصرف کردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک شرکت تولید بستنی در ایران بعد از واکنش‌های جنجالی به تیزر تبلیغاتی جدیدی که برای یکی از انواع بستنی‌های خود ساخته بود، این ویدیو را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
یک تیزر تبلیغاتی برای نوعی بستنی در ایران جنجال آفرین شد و سازنده آن بعد از یکی دو روز ناچار به حذف آن از صفحه اینستاگرام خود شد. در این تیزر دختری جوان در حال رانندگی به صندلی کناری خود با لبخند نگاه می‌کند و همزمان چشمک می‌زند، اما جهت و جای نگاهش در ارتفاعی است که به روشنی نمی‌تواند قد یک سرنشین در صندلی کنار راننده باشد. در ادامه تیزر که او از ماشین پیاده می‌شود، متوجه می‌شویم که یک یخچال سفری کوچک پر از بستنی روی صندلی کناری خود داشته و به بستنی محبوبش نگاه می‌کرده است.
بستنی در آغوش شکلات.
خانم جوان طبعاً در انتهای این تیزر تبلیغاتی سرگرم بستنی خوردن می شود. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته است که بازیگر زن این ویدئوی تبلیغاتی ظاهری نامناسب داشته و در حین بستنی خوردن به تعبیر این خبرگزاری رفتارها و اداهایی کاملاً اروتیک و جنسی داشته است. این خبرگزاری خواستار عذرخواهی رسمی شرکت تولید کننده این بستنی بابت پخش این ویدیو شده است. وبسایت مشرق نیوز نیز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت ارشاد نوشته که این ویدیو به صورت غیر قانونی و بدون دریافت مجوز در اینستاگرام منتشر شده و با سازندگان آن برخورد قانونی خواهد شد. آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در سال‌های گذشته بارها دچار چنین حاشیه‌هایی شدند. اسفند سال 97 رسانه‌های داخلی در ایران یک برند شکلات را متهم به استفاده جنسی از زنان در تبلیغات خود کردند. آبان سال 99 نیز پس از آنکه یک شرکت دیگر تولید بستنی و به طور کلی محصولات لبنی در تیزری تبلیغاتی از تصاویر یکی از تیزرهای قدیمی خود استفاده، اما در این بازنشر تصویر پستان گاو را سانسور کرد، انتقادات گسترده‌ای درباره این نوع سانسور مطرح شد. سانسور، حذف و تغییر تصاویر به دلایل سلیقه‌ای تحت عنوان رعایت حجاب و رعایت آنچه در رسانه‌های رسمی ایران با عبارت کلی و فاقد معیار پوشش مناسب خوانده می‌شود، دامنه گسترده‌تر از تیزر کالاهای مصرفی دارد. در بسیاری موارد مرجع اعمال این سانسور سازمان صدا و سیماست. 4 سال پیش پخش تیزر فیلم سینمایی آذر ساخته محمد حمزه‌ای و به تهیه کنندگی نیکی کریمی با بازی خود او به نقش زنی که برای امرار معاش باید سوار موتورسیکلت میشد و کار میکرد ممنوع اعلام شد. عوامل اصلی فیلم حدس میزدند دلیلش این باشد که نقش یک دختر موتورسوار از دید ناظران پخش هنجار شکن است. تغییر جهت حرفهای افراد نیز مثل تغییر تصاویر در شبکه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران سابقه دارد. از مشهور ترین نمونه ها که به فوتبال ربط پیدا می کند می توان به حاشیه های حضور عادل فردوسی پور در برنامه دور همی با اجرای مهران مدیری و محصول شبکه نسیم صدا و سیما اشاره کرد. به گزارش ایسنا در 12 خرداد 97 طی فروردین ماه این سال و در پخش و بازپخش های این برنامه که عادل فردوسی پور مهمان آخرین قسمت یکی از فصل های آن بود، حذف بخش هایی از صحبت های او درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها در جامعه ایران و از جمله در فضای مجازی جنجال به راه انداخت. مجری برنامه 90 با حضور در برنامه دور همی در صحبت‌هایش با مهران مدیری از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها حمایت کرده بود، اما کلام او به گونه‌ای نمایش داده شد که گویی او به واسطه جو ورزشگاه‌ها مخالف این حضور است.
اتفاق مثبتی که من اینجا مثلا خانم و آقایون کنار هم نشستن یه جمع خانوادگی، چقدر خوبه، چقدر صمیمی هست، همه هیچ اتفاق غیر مترقبه‌ای هم رخ نمیده، همه نشسته همونجوری تو سینما میشینن، چون واقعا الان جو ورزشگاه جو مناسبی نیست، یعنی اصلا چیزایی میگن که
همانطور که شنیدید کات شدن صدای عادل فردوسی پور در پخش از تلویزیون ایران کاملا محسوس بود. اگر بخواهیم در انتهای این گزارش به نقطه آغاز آن، یعنی سانسور اخیر تیزر تبلیغاتی یک نوع بستنی در ایران بازگردیم، باید به این اشاره کنیم که طبق تجربه و مشاهده معمولاً این نوع حذف‌ها به بیشتر دیده شدن ویدئو یا تصاویر سانسور شده منجر می‌شود. با توجه به این اتفاق پیشتر و بیشتر تجربه شده میتوان احتمال داد که سانسور در این گونه موارد علیه اهداف اولیه خود عمل کند و به بازنشر بیشتر آنچه که قصد حذفش را داشته کمک کند.
و در آخرین بخش مجله شبانگاهی از آخرین رویدادهای ورزشی المپیک توکیو میشنویم از نسرین افشار.
کاروان ورزشی ایران به نام ستارگان ایران زمین با 66 ورزشکار در 17 رشته ورزشی به المپیک 2020 توکیو راه یافت. تیم ایران متشکل از رشته های ورزشی مانند کشتی آزاد و فرنگی، وزن برداری، تکواندو، بوکس، تیراندازی، تیر و کمان، قایقرانی، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، دو میدانی، شمشیربازی، والیبال، بسکتبال، جودو، شنا، بدمینتون و کاراته در این المپیک شرکت کرد. در این دور از بازی‌های المپیک 2020 توکیو، جواد فروغی موفق شد در روز دوم نخستین و تنها مدال طلای تیم تیراندازی را برای کاروان ایران به دست آورد. محمد رضا گرایی در فینال وزن 67 کیلوگرم کشتی فرنگی با شکست حریف اوکراینی‌اش دومین مدال طلای کاروان ایران در المپیک توکیو را به دست آورد. اما سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران توسط سجاد گنجزاده در آخرین روز المپیک توکیو در رشته کاراته به دست آمد. سجاد گنجزاده در فینال برابر طارق حمدی از عربستان قرار گرفت و در حالی که 4-1 عقب بود به دلیل ضربه خطای حریفش مصدوم شد و نتوانست به مبارزه ادامه دهد. با رأی داوران پس از این صحنه طارق حمدی اخراج و گنجزاده را به عنوان کاراتکای پیروز این مبارزه معرفی کردند. با این پیروزی سومین و آخرین مدال طلای ایران به گردن کاراتکای ایرانی آویخته شد. همچنین حسن یزدانی در کشتی آزاد در لحظات پایانی مسابقه فینال در حالی که تا آستانه قهرمان شدن پیش رفت اما در 17 ثانیه پایانی به دیوید تیلور باخت و به مدال نقره بسنده کرد. علی داوودی وزنه بردار فوق سنگین ایران هم با مجموعه رکورد 441 کیلوگرم نایب قهرمان بازی ها شد و به مدال نقره المپیک رسید. امیر حسین زاره در کشتی آزاد و محمد علی سالوی در کشتی فرنگی نیز موفق شدند مدال برنز را به گردن بیاویزند. در این دوره تیم‌های تکواندو، شمشیربازی، دو میدانی و والیبال جزو ناکام‌های این دور از مسابقات المپیک بودند. احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن در پرتاب دیسک حتی نتوانست از مرحله مقدماتی صعود کند و از دور مسابقات حذف شد و حسن تفتیان نیز با وجودی که در ریو به نیمه نهایی رسیده بود در توکیو با رکوردی بهتر در مرحله مقدماتی متوقف شد. هرچند که کشتی آزاد و فرنگی با 4 مدال بیشترین سهم را در سبد مدالی ایران داشتند اما کشتی آزاد ضعیف‌تر از فرنگی عمل کرد. تیم ملی والیبال هم در دومین حضورش در المپیک با 3 شکست و 2 پیروزی در دور مقدماتی حذف شد و حتی نتوانست همانند المپیک ریو به مرحله 1/4 نهایی راه یابد. کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو با کسب 7 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز پرونده اش را بست و تا کنون در رده 27 جدول قرار گرفته است.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.